سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به کنگره این کشور به خاطر دادن معلومات در مورد خروج از افغانستان احضار شد. صبر واشنگتن در برابر طالبان در حال تمام شدن است. اظهارات تازه یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان. و در حالی که واشنگتن بار دیگر از اسرائیل و حماس خواست تا به توقف جنگ در نوار غزه توافق کنند، وزارت عدلیه آمریکا اتهامات جنایی را علیه رهبران ارشد حماس اعلام کرد. سلام، سیرزیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه هم اکنون به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. در این برنامه سید عزیز الرحمن از مقابل ساختمان کنگرس در مورد زد و بندهای تازه بین کنگرس و یا هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پیرامون خروج آمریکا از افغانستان با وزارت خارجه و یا هم وزیر خارجه ایالات متحده گزارش می‌دهد و همکار ما موسکا سافیر از پشاور پاکستان با خود داریم تا معلومات تازه را در مورد پیام وزارت خارجه آمریکا از همکاری با پاکستان در امر مبارزه با دهشت افغانی شریک بکنیم. با تازه ترین ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را برای پاسخگویی پیرامون موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان احضار کرده است. مایکل مکال رئیس این کمیته در یک نامه به انتونی بلینکن گفته است که اگر به تاریخ 19 سپتامبر به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر نشود با اتهام اهانت به کنگره روبرو خواهد شد. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل ساختمان کنگرس در برنامه با ماست. عزیز جان سلام، پاسخ وزارت خارجه به این اقدام رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چی بوده؟
خب وزارت خارجه ایالات متحده این اقدام را مایوس کننده خوانده و گفته است که تاکنون این وزارت یا آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تاکنون در 14 جلسه استماعی کنگرس که پیرامون موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان برگزار شده شرکت کرده که در این جمع 4 جلسه مربوط به خود کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میشه. این وزارت همچنان افزوده است که تاکنون حدود 20,000 صفحه معلومات در مورد روند خروج و تخلیه از افغانستان را در اختیار کنگرس قرار داده است. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت همچنان گفته که بجای تداوم تعامل با وزارت خارجه با نیت نیک، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان احضاریه غیر ضروری دیگر را صادر کرده است. ماتیو میلر همچنان افزوده که آنتونی بلینکن به تاریخ تعیین شده از جانب این کمیته یعنی 19 سپتامبر در دسترس نیست، ولی به گفته آقای میلر این وزارت بدیل‌های مناسب را برای رسیدگی به درخواست مایکل مکال پیشنهاد کرده است. آقای مکال گفته که آنتونی بلینکن در گذشته اشتراک در جلسات استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را رد کرده و همچنان افزوده است که مقام‌های فعلی و مقام‌های سابق وزارت خارجه این را تایید کرده اند که آنتونی بلینکن تصمیم گیرنده نهایی در روند خروج و روند تخلیه از افغانستان بوده و با همین دلیل حضور آقای بلینکن را در جلسه بعدی مهم خوانده است.
خب مقامات ایالات متحده در مورد حمله روز دوشنبه در کابل و چگونگی فعالیت داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان هم ابراز نظر کرده، جزئیات پیش شما چی است؟
اگر از وزارت خارجه شروع کنم، هم تام ویست و هم رینا امیری هر دو پیرامون حمله روز دوشنبه در کابل ابراز نظر کردند، این حمله را محکوم کردند و این حمله را بی‌رحمانه خواندند و تام ویست را گفته است که هدف قرار دادن افراد بیگناه هیچگاه توجیه شدن نمیتونه. در کنار این مقام ها وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که داعش در هر جایی که باشد، اگر در سوریه باشد یا در عراق باشد و یا هم شاخ شاخه خراسان داعش باشد. در کل این گروه یک تهدید است و واشنگتن با متحدین خود کار میکنه تا در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ کنه. علاوه بر موضوع انفجار روز دوشنبه در کابل، رینا امیری پیرامون وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان نیز ابراز نظر کرده و در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر که اخیراً از جانب حکومت طالبان توشیح شده، در این رابطه نیز واکنش نشان داده و گفته است که کاسه صبر واشنگتن در برابر طالبان در حال اتمام شدن است.
در ادامه واکنش ها در پیوند به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گفته است که کاسه صبر واشنگتن در برابر طالبان در حال تمام شدن است. رینا امیری روز سه‌شنبه با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس با انتقاد تند از این قانون طالبان که محدودیت‌های بیشتر را بر زنان وضع کرده گفت که موضوع حقوق زنان افغان را با مقام‌های قطری و امارات متحده عربی بحث کرده است.
در قطر و امارات متحده عربی در مورد قانون اخلاقی طالبان که هدف آن حذف کردن کامل زنان از زندگی عمومی است، نگرانی ها را با همتایان خود در میان گذاشتم. پیام من واضح بود. حمایت ما از مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است، اما صبر در برابر طالبان در حال تمام شدن است. راه کسب مشروعیت داخلی و خارجی احترام گذاشتن به حقوق مردم افغانستان است.
رینا امیری در پیام دیگر در شبکه اکس افزوده که در ملاقات با دستیار وزیر خارجه امارات متحده عربی، دو طرف ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان، حفاظت از حقوق زنان و دختران افغان را برای بقای افغانستان مهم خواندند. اظهارات رینا امیری در حال بیان می شود که تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان انتقادهای گسترده در داخل و خارج افغانستان را در پی داشته است.
امر بالمعروف و نهی از منکر خودش از خود شرایط داره. اول یک امیری که خودش معلوم نیست، مشخص نیست. شرایط امیر در اسلام، ما با کسایی که طرفداری از قانون میکنن توصیه میکنم که شرایط یک امیر در اسلام مطالعه بکنن، که یک امیر خودش باید تقوا داشته باشه، که ما از متقی بودن هیبت الله خبر نداریم. یک امیر باید در میان مردم باشه، که ما از خبر نداریم که نمو مرده یا زنده است یا کس دیگه به جایش آمده. یک امیر باید فهم و درک و درایت داشته باشه، که از فهم و درکش متاسفانه 34 میلیون نفوذ افغانستان کس خبر نداره که واقعا فهم و درک و کدام مدرک تحصیلی چیز داره، علم سیاست و علم امیر بودن و دیگه خود داره یا خیر.
در تازه ترین انتقاد از تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هیدربار، معاون بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، در صحبت با شبکه تلویزیونی 24 فرانسه گفته است که بی‌اعتنایی جامعه جهانی با سیاست‌های طالبان این گروه را جسورتر ساخت تا این قانون را تنفیذ کند. خانم بار گفته است که جامعه جهانی باید علیه طالبان در محکمه بین المللی جرایم و محکمه بین المللی عدالت اقامه دعوا کند. اما در واکنش به این انتقادها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با دفاع از تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته است که اعتراض غیر مسلمانان از این قانون گستاخی در برابر شریعت اسلامی و اعتراض مسلمانان بی خبری آنان از احکام دین است. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
جیسون کمبل، کارشناس امور دهشت افغانی در واشنگتن، میگوید پاکستان دلیل موجه برای نگرانی از تهدیدات برخواسته از افغانستان، بخصوص گروه طالبان پاکستانی یا TTP دارد. و افزود است که ایالات متحده از نزدیک تهدیدات تندروان در پاکستان و افغانستان را نظارت میکند. جیسون کمبل در صحبت با همکارم ژیلا نوری، نخست در مورد منشأ حمله اخیر تندروان در بلوچستان پاکستان چنین توضیح داد.
در این مرحله به طور یقینی زود است که جزئیات بفهمیم. با آنکه گروه اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت او را به دوش گرفته، به باور ما در این قضیه پیام اونا پس از حمله یک کم نامشخص بود. اونا ادعا کردند که هدفشان قوای امنیتی بود، اما در این حمله افراد ملکی کشته شدند. و میخاطر با در نظر داشت آنچه که میفهمیم مسئله ایست که ممکن یک گروه با کمک عناصر از داخل افغانستان او را انجام داده باشند. با آنم در برابر همچو عملات حکومت پاکستان سریعا او را با عناصر در هند یا افغانستان ربط میده. بنابراین دشوار است تا به طور یقیق بفهمیم که کی او را انجام داده.
نمارد طالبای پاکستانی اگر صحبت کنین، پاکستان بارها به طور علنی در مورد تهدید این گروه از افغانستان اظهار نگرانی کرده و طالبا هشدار داده. نظر شما در این مورد چی است؟
و نظرم بسیار روشن است. نظر به منابعی که ما از منطقه در دسترس داریم بین طالبان پاکستان و افغانستان یک رابطه خوب و باثبات وجود داره که اکنون از او چند دهه تیر میشم. در گزارش اخیری ملل متحد روابط قسمی توصیف شده که پس از به قدرت رسیدن طالبان طی 3 سال اخیر این روابط نزدیکتر شده و گروه تی تی پی تا حد آزادی کمی برای انجام حملات از پناهگاه های خود در افغانستان پیدا کرده و شاید در برخی قضایا حتی با سایر گروه های بین المللی همکاری دارند. از طرف دیگر قاعده مسئولیت تعلیمات برخی از کسایی را که در افغانستان استخدام میشن به دوش داره. به همین خاطر پاکستان دلیل موجه داره که نگران وضعیت باشه و شواهد هم وجود داره که طالبان افغان با طالبان پاکستان نزدیک هستند.
به نظر شما پاکستان و طالبا چه امتیاز یا گزینه‌ای داره که بتونه تهدیدات گروه تی تی پی یا طالبان پاکستانی را در افغانستان مهار کنه؟
در اصل پاکستان به اندازه کافی روی رویدادهای افغانستان تاثیرگذار است. به طور یقینی که برخی از پناهجویان افغان به طور مبهم در مناطق سرحدی بود و باش دارند. بسیاری ارتباطات اقتصادی از راه پاکستان است و به درجه رسیده که اکنون یک کشور مهم کلیدی برای حاکمیت طالبان شده. با آنکه باید بگویم که از نظر جغرافیایی سیاسی و مسئله سرحدی ما شاهد هستیم که چین دیپلمات‌های طالبان را در بیجینگ پذیرفته و روسیه هم علاقمندی نشان داده که دیپلمات‌های طالبان را بپذیره. به همین خاطر در دایره بزرگتر پاکستان به نحو امتیاز خاص خود که طی سال‌های اخیر بر افغانستان داشت ممکن از دست بده.
طالبان ادعا می‌کنند که تهدیدات داعش در داخل افغانستان دفع کردن. به نظر شما طالبان در مبارزه با داعش تاکنون موفق بودند؟
فکر می‌کنم طالبان واقعاً می‌خواهند توانایی انجام حملات توسط گروه داعش در بیرون از افغانستان از بین ببرند. به نظرم به نفع طالبان خواهد بود که از خاک افغانستان بار دیگر حمله دهشت افغانی بین‌المللی صورت نگیرد و کدام خطر حمله نظامی به خاطر از بین بردن حاکمیتشان ایجاد شود. در ماه اپریل امسال ما شاهد حمله مسکو توسط گروه داعش بودیم که اونا افراد از کشورهای آسیای میانه استخدام کرده بودند. به همین خاطر تا حد بر طالبان افغان نگرانی های وجود داره، اما به نظرم در این مرحله اونا تلاش میکنند تا توانایی انجام حملات در خارج از منطقه را کاهش بدن. در حال حاضر توانایی اونا برای کار در دراز مدت پرسش برانگیز است به خاطر که تهدیدهای زیاد وجود داره.
مسئله افزایش تهدیدات تندروان در داخل پاکستان و همچنان تهدیدات برخواسته از افغانستان برای ایالات متحده چقدر نگران کننده است؟
به نظر من مقام های امنیتی و استخبارات امریکا این گروه ها را در افغانستان و اطراف او از نزدیک نظارت میکنند. فکر میکنم توانایی اونا به اندازه چند سال قبل نیست. اگر از لحاظ جغرافیایی مناطق قابل نگرانی در سراسر جهان در نظر بگیریم، بخصوص تهدیدهایی که از طرف گروه های غیر دولتی متوجه امریکاست، در این فهرست در شماره اول یا یقینا جای مهم افغانستان خواهد بود، با وجودی که سطح تهدید آنی بلند نیست.
خب این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به حملات ماه گذشته شب نظامیان در بلوچستان پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مبارزه با تروریسم شانه به شانه با پاکستان ایستاده خواهد شد. جزئیات بیشترین خبر را از مسکو صافی می‌شنویم که اکنون از پشاور پاکستان با ماست. مسکو جان سلام و مانده نباشی. که در خصوص این اظهارات بیشتر معلومات بده و بگو که واکنش مقامات و مبصرین پاکستانی در قبال این اظهارات چه بود؟
سلام به شما. همانطور که شما گفتین دان پاکستان روز گزارش بوده که متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک نشست در این رابطه گفته و به ویژه در رابطه به حملات گسترده که تاریخ 25 و 26 ماه آگوست در بلوچستان صورت گرفته بود در رابطه با کشته شدگان و کشته شدن نیروهای امنیتی و همچنان غیرنظامیان که به غیرنظامیان را مدعی شدن را شدت محکوم کرده و گفته که آمریکا و پاکستان در مبارزه با تروریسم و تعداد امنیتی منافع مشترک دارد. در این رابطه با قوات پاکستانی پاکستان خیلی خوشبین می باشد زیرا پاکستان چندین بار همکاری آمریکا را خواسته در رابطه با مبارزه با تروریسم، ولی مبصرین پاکستانی که همراهش در این رابطه صحبت کردم آنها می گویند که این تروریسم آمریکا می باشد و پاکستان برای آمریکا خیلی مهم است که نه تنها برای خود کنترل پاکستان بلکه از طریق پاکستان کشورهای آتی میانه را میخواد که آمریکا کنترل کند و اهداف آمریکا خیلی بزرگ است اما هدف پاکستان محدود می باشد. پاکستان میخواد که حکومت آمریکا افغانستان را کنترل کند و بر طالبان فشار وارد کند. مثلا نیز به این نظر است که آمریکا در رابطه با تهدیدات دشمنان یا شورشیان به ویژه داعش و القاعده هم نگران است. آنها میخواد که این دو گروه یکجا شود و نیز بر ارتباط پاکستان با روسیه و چین نیز نظارت و همچنان نظر دارد. بله.
تشکر مسکا جان. ما فکر میکنم شما اسلام آباد هم هستین. ما در آغاز گفتم پشاور هستین. تشکر از گزارشتون. برگشتین به پشاور؟ خب ما بازم اشتباه کردیم. همکارا گفته بودن شما اسلام آباد رفته بودین. انشالله که مانده و خسته نباشین. با امید گزارش‌های بیشتر در آینده. خبرهای مهم جهان را هم حزب الله لبنان امروز چهارشنبه بخشی از شمال اسرائیل هدف شلیک راکت قرار داد. اسرائیل تا هنوز در رابطه چیزی نگفته است. این در حالی است که ایالات متحده روز سه‌شنبه 3 سپتامبر بار دیگر از اسرائیل و حماس خواست تا به منظور توقف جنگ در نوار غزه به آتش بس توافق کنند تا گروگان‌های باقی مانده نیز از بند گروه حماس آزاد شوند. مت چملر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حالا زمان آن فرا رسیده تا توافق نهایی شود. ملر افزود که ایالات متحده در روزهای آینده با میانجی‌های مصر و قطر کار می‌کند تا توافق نهایی میان اسرائیل و گروه حماس صورت گیرد. و با گذشت نزدیک به یک سال از جنگ در غزه و با کشته شدن گروگان‌های اسرائیلی و شیوع فلج اطفال در غزه، تلاش‌ها برای حصول آتش بس همونطور که شنیدین بر رهبری واشنگتن شدت یافته است، اما رسیدن به یک توافق آتش بس و صلح تا هنوز هم یقینی نیست.
پس از هفته ها ناامیدی و جنگ، آنچه ذره از امید در غزه پنداشته می شود کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال است که به رهبری سازمان ملل در دو روز توقف جنگ به 1/4 افراد آسیب پذیر این منطقه رسیده است. اما دکتر پپرکورن می گوید این توقف کوتاه مدت کافی نیست.
فکر میکنم شما به ایجاد یک اقدام واقعی یا پیشرفت واقعی در همه این موارد نیاز دارید. با آتش بس و با آغاز روند صلح مناسب و حرکت به پیش نیاز دارید.
و این حالت در حال جریان دارد که درگیری ها به مرز یک سال نزدیک می شود بدون نشانه از آرامش و با شعله های خشم. خشم از طرف همه، از سوی معترضان اسرائیلی که میگویند حکومتشان نتوانسته گروگان ها را قبل از اینکه توسط حماس کشته شوند نجات دهد و برای نجات اسیران دیگر هم ناتوان است، و خشم فلسطینیان از تداوم سرعت خشونت هایی که دامنگیر غزه شده است. با این حال کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شب و روز با تیمش برای دستیابی و توافق آتش بس کار خواهد کرد.
ما متحد هستیم. رئیس جمهور متحد با اطمینان از دستیابی به توافق آتش بس است. این بدان معناست که جنگ پایان یابد. رئیس جمهور می خواهد پایان این جنگ را ببیند. رئیس جمهور می خواهد ببیند که مردم فلسطین به آرامش برسد. می خواهیم کمک به غزه و مردم فلسطین را افزایش دهیم و ما می خواهیم گروگان ها را آزاد سازیم.
تحلیلگران می گویند که عدم سازگاری چندین طرف را ضربه می زند. حماس از توافقی که موقفش را در قلمرو فلسطینی به حاشیه می راند می ترسد و اسرائیل به دنبال حفظ کنترل بر آن است. اما بازیکن دیگری در این بازی وجود دارد که در صورت عدم نائل شدن به یک توافق بازنده است. واشنگتن.
اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه گفت که آلمان در حمایت نظامی خود از اوکراین متزلزل نخواهد شد. آقای شولز افزود که کشورش تلاش دارد تا نگرانی و ترس کیف را در مورد توقف کمک‌های تازه نظامی آلمان به اوکراین برطرف کند. صدر اعظم آلمان تاکید کرد که آلمان اقداماتی را روی دست گرفته است تا اوکراین بتواند در آینده نیز به اتکای خود به آلمان ادامه دهد. اوکراین همواره خواهان کمک‌های نظامی پیشرفته برای دفاع از حملات روسیه است. در تازه‌ترین حمله سه‌شنبه روسیه بر شهر لاویف، 9 تن در اوکراین کشته شد. هان جینگ، صدر اعظم چین، امروز چهارشنبه روسیه را اطمینان داد که بیجینگ با وجود چالش‌های روان به توسعه رابط میان چین و روسیه متحد است. هان در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک در شرق روسیه گفت که تجارت چین و روسیه در دو سال گذشته حرکت قوی را نشان داده است و حجم تجارت زودتر از حد انتظار فراتر از 200 میلیارد دلار رفته است. در حالی که کشورهای غربی به شمول ایالات متحده به خاطر حمله روسیه بر اوکراین بر مسکو تعزیرات وضع کرده است، چین با تداوم همکاری در عرصه‌های مختلف به شمول انرژی و تجارت به همکاری اقتصادی با روسیه متهم است. و در حالی که 2 ماه دیگر تا روز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده است، نامزدان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کامالا هاریس برای اولین مناظره انتخاباتی خود کمپاین کردن بر محور اقتصاد آماده می شوند. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را فوزیه احسان آماده ساخته.
دونالد ترامپ مبارزات انتخاباتی خود را به شدت روی اقتصاد و کامالا هاریس متمرکز ساخته است.
این چیز است که ما در مورد کامالا هاریس می دانیم. او به مردم امریکا اهمیت نمی دهد، به خصوص طبقه متوسط و کارگران سخت کوش. او به شما اهمیت نمی دهد.
اما کمپاین هاریس می گوید این ترامپ است که با کاهش مالیات شرکت های بزرگ به خانواده های کارگر آسیب می زند.
تقویت طبقه متوسط هدف تعریف کننده ریاست جمهوری من خواهد بود.
در انتخابات امسال اقتصاد موضوع اساسی برای رای دهندگان است. هانک شینکوپوف، مشاور سیاسی، میگوید این مشکلی است که نیاز است هاریس هر چیز زودتر به آن رسیدگی کند.
او باید توضیح بدهد که مردم چرا در تیل فروشی ها قیمت را که بلند فکر میکنند میپردازند. چرا برای نانی که میخرند اینقدر قیمت بلند بپردازند. چرا تولید کنندگان در مقابل پولشان اینقدر جنس کم عرضه میکنند.
جی دی وانس، معاون تکت انتخاباتی ترامپ، میگوید رای دادن به هاریس به معنای از دست دادن وظایف بیشتر در ایالات متحده است.
به سود بلند قرضه فکر کنید، به بیروکراسی شکست خورده در این کشور فکر کنید و مردمی که با انتقال وظایف شما به چین پولدار شدند. آنان کامالا هاریس را میخواهند. یگانه رای شکست دادن آنان و مبارزه با آنان برگه رای دهی در ماه نوامبر است.
در مقابل تیم والز، معاون تکت انتخاباتی هاریس، میگوید این دموکرات ها هستند که به طبقه کارگر متحدند.
دونالد ترامپ و جی دی وانس، آنها چیزهای متفاوت کمی در فکرشان دارند. چیزی که آنان می دانند این است که چگونه از مردم کارگر استفاده کنند، چگونه برای آنها پول ندهند. هر فرصتی را که آنان به دست آوردند، جنگی را برای چانه‌زنی با استفاده از طبقه کارگر برا انداختند.
با چیزی بیشتر از 2 ماهی که برای انتخابات باقی مانده است، رقابت ها تنگ تر شده است. اکثر نظرسنجی های عمومی هاریس را اندکی برتر از ترامپ نشان می دهد. دیوید مارتینز، رای دهنده از میشیگان، از هواداران ترامپ میگوید
او یک میهن پرست امریکایی واقعی است. فکر میکنم او نسبت به مردمی که در این کشور زندگی میکند بیشتر فکر میکند تا به خود. هر کاری که او میکند برای کمک به مردم است.
اما بیکار راش، یک رای دهنده از ایالت جورجیا و از هواداران هاریس، میگوید
میدونید در سال 2024 ما به نظریات و انرژی تازه نیاز داریم و ما به یک آینده جدید روشن نیاز داریم.
با وجود ادامه مبارزات انتخاباتی، در این حال ترامپ و هاریس بیشتر وقتشان را در هفته آینده را برای آماده شدن برای اولین مناظره انتخاباتی خود سپری خواهند کرد که قرار است به تاریخ 10 ماه جاری برگزار شود.
و یک فیصله ماه جون محکمه عالی ایالات متحده به مقامات ایالت‌ها و شهرها در این کشور اجازه می‌دهد تا افراد بی خانمان را که در مکان‌های عمومی زندگی می‌کنند و می‌خوابند جریمه یا دستگیر کنند. این امر صدها هزار نفر بی خانمان در امریکا را با شرایط دشوار مواجه می‌کند.
مقامات حکومتی در شهر لس آنجلس پس از فیصله ماه جون محکمه عالی آمریکا که به مقامات محلی اجازه می‌دهد تا مانع خوابیدن و زندگی کردن افراد در محلات عمومی شوند ولو که این افراد بی مسکن هم باشند، در حال تصفیه خیمه‌های افراد بی خانه هستند. طبق آمار مقامات آمریکایی در سراسر آمریکا هر شب 650 هزار نفر جایی برای خوابیدن ندارند یا به اصطلاح بی خانه هستند. شنیدن که نخواست تخلصش ذکر شود یکی از آنهاست.
در اصل آنان علیه افراد بی خانه اعلام جنگ کرده اند.
او که از ایالت وایومینگ به کالیفرنیا نقل مکان کرد میگوید که رویاهایش عملی نشد و خود را بی خانه یافت، ولی نمیخواد تا در شلتر یا سرپناه فراهم شده توسط حکومت ایالت زندگی کند. او از 5 سال بدین سو در روی سرک زندگی میکند.
دلیلی که تا حال من هیچ وقت به شلتر نرفتیم این است که از مقامات شورواله شکایت دارم. آنهایی که این پیشنهاد را میکنند برای کمک تلاش ندارند، بلکه برای شغل سیاسی خود کوشش دارند.
والی ایالت کالیفرنیا پس از حکم محکمه عالی فرمان اجرایی را امضا نمود که به مقامات ایالتی و محلی اجازه میدهد تا خیمه های افراد بی سرپناه را جمع‌آوری کنند. او گفت هدفش کمک به افراد است که نمی توانند به خودشان کمک کنند.
این در مورد جرم انگاری نیست. چیزی که جرم است بی‌توجهی به مردم است که رنج می برند و در پیش چشم ما می میرند. جرم این است که مردم تشناب برای رفع حاجت ندانند. جرم این است که آنها هر شب زندگی خود را به خطر می اندازند. جسدها یافت می شود، مردم با چاقو کشته می شوند.
طبق آمار فراهم شده توسط مسئولین حکومتی بیش از 75 هزار نفر در یک شب به طور متوسط صرف در شهر لس آنجلس بی سرپناه هستند. داش که از ذکر نام فامیلیش خودداری کرد میگوید این مشکل زندگی و کار آنها را نیز متاثر می سازد. با آن که حکم اخیر محکمه عالی آمریکا که خوابیدن و اسکان افراد بی سرپناه را در محلات عمومی ممنوع می کند و به مقامات محلی اجازه می دهد تا آنها را از این ساحات بیرون کنند، سراغ از حل این معضله پیچیده تا هنوز دیده نمی شود. خدیجه همایی بزن.
خبر خوش هم داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز چهارشنبه در سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتسال قاره‌ای تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. افغانستان روز جمعه به مساف تیم تایلند میزبان این رقابت‌ها می‌رود. با توجه به 2-1 افغانستان، پیروزی در برابر تایلند راه را برای قهرمانی افغانستان در این جام باز نگه می‌دارد. مجید مرتضایی مربی تیم ملی فوتسال افغانستان پس از رقابت با نیوزیلند گفته است که با این پیروزی ها راه برای جام جهانی باز شده و قرار است این تیم بازی های بهتری را به نمایش بگذارد. جام جهانی فوتسال سال 2024 به تاریخ 14 سپتامبر در ازبکستان با حضور تیم ملی افغانستان که اونم بار نخستش است برگزار میشه. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از این که ما را همراهی می‌کنید جهان سپاس و امید فردای بهتر.